بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در سوره انبیا خداوند تبارک و تعالی به داستان ابراهیم علیه السلام اشاره کرد و فرمود نجیناه، و در آیه 71 فرمود اونا ابراهیم رو بیرون ننداختن، ما او رو نجات دادیم. و لوط که اولین کسی است که به ابراهیم ایمان آورد، و ظاهر داستانم اینه که علارغم این که ابراهیم در مقام استدلال بر اونها ابتداعا پیروز شد و اونها در استدلال با ابراهیم شکست خوردن، و بعد هم که اونها گفتن که رجعوا الى انفسهم آیه 64 فقالوا انکم انتم الظالمون، بعد هم در به تعبیر ابراهیم اون کید ابراهیم که معجزه ای هم بعدش خدا نشون داد بعد از اون کید که یا نار کونی بردن و سلاما، باز ظاهرا کسی ایمان نیاورده. با اینکه خب بالاخره ما امروز که نگاه میکنیم میبینیم خب این باید یک کسان زیادی، لااقل یک گروهی، حالا اگر اکثریت نبودن یه عدد قابل توجهی، یه تعدادی باید ایمان میآوردن وقتی یه همچین حادثه ای میدیدن، ولی ایمان نیآوردن به خاطر اینکه بالاخره همونطوری که قبل به اون اشاره کرد قرآن، اینها آبایشون بر این سنت بود، این سنت آبا اجدادی که قالو وجدنا آبا انا لها عابدین در آیه 53، و این فضای تبلیغاتی که اینها برای بر علیه ابراهیم درست کردن که گفتن حرقوه وانصروا آلهتکم در آیه 68، اینها ظاهرا یه فضایی درست کرد که اکثریت مردم باور نکنند، علارغم همه این حقایقی که بود و قاعدتا باید یک انسان منصف در برابر این حقایق سر تعظیم فرود می آورد، باور نکردند و فقط لوط به ابراهیم ایمان آورد. خدا می فرماد ما اینها رو از اون سرزمین نجات دادیم، الی الارض التی بارکنا فیها للعالمین، به سرزمینی که ما برای عالمین در اونجا برکت قرار دادیم. و اون سرزمین در اون اصطلاح کهن همون سرزمین شامه که البته امروز شامل کشورهای فلسطین، سوریه، ولی اون منطقه‌ای که ابراهیم علیه السلام بوده ظاهرا همون منطقه‌ای است که الان در قسمت فلسطین قرار داره، که خداوند از اون سرزمین به عنوان یک سرزمین مبارک یاد میکنه، سرزمینی که خب چون میدونید آیین‌های ابراهیمی اون منطقه رو مبارک میدونن، یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام، و این تلاشی که اسرائیلی‌ها دارند، یهودی‌ها، برای دستیابی به اون سرزمین، همون سرزمینی که فلسطین امروز نامیده شده، یا همون در واقع به اصطلاح قدیمی شام، به خاطر این است که اینجا در مصادر یهودی هم به عنوان سرزمین مبارک، سرزمین پربرکت نامیده شده، و اونا مدعیان و معتقدن خب خودشون قوم برگزیده هستن، اون سرزمین هم سرزمین مبارکی است که برای این قوم، چون ابراهیم خب اینها به عنوان یکی از ادیان ابراهیمی هستن، خودشون رو از بازماندگان ابراهیم میدونن، یعنی اینجا سرزمینی است که ما باید به این سرزمین بریم. و حالا خب میدونید که یهودی ها همیشه در زمانی که حالا شکل گرفت یهودیت در دوران موسی علیه السلام، اینها قوم آواره ای بودن و در جاهای مختلف زندگی میکردن. یکی از جاهایی که اینا زیاد زندگی میکردن ایران بود، به خاطر اینکه در زمان کوروش به اینها در واقع یک عفوی خورد و اینها یک برای همین هم اینا خیلی به کوروش احترام میذارن و اون داستانه که به هر حال کوروش قوم اینها رو نجات داد. به همین دلیل اینا در ایران هم خیلی زیاد بودن و همیشه هم اینها قوم مخفی بودن، هنوز هم همینطوره تو دنیا. یعنی یهودیت اولا خود افراد یهودی سعی میکنن شناخته نشن، به همین دلیل اینها معمولا اسمهایی میگذارن که معلوم نشه یهودیان. این مورد جدید، این صاحب ساختمان پلاسکو که اسمش معروف شد به خاطر این آتش سوزی، خب از یهودیان معروف قبل از انقلاب بود، از ثروتمندان بزرگ قبل از انقلاب، القانیان. خب این اسمش بود خاچبیب، که همه فهم کنن اینا مسلمونن. اصلا در بازار تهران یا در حتی کسبه تهران نوعا یهودی ها شناخته شده نبودن، مگر به این که روزهای شنبه تعطیل میکردن، چون اینا اون آیین سبت که تو قرآن داره، شنبه که تو انگلیسی بهش میگن سبت، همین اسم همین لفظ رو به کار میبرن، به خاطر اون اینها شنبه ها تعطیل میکنن. تنها نشانه‌ای که معلوم میشد مثلا یک کسی یهودی است این بود که زیاد ملتزم به این شنبه تعطیل کردن اگه بود، مثلا کسی دو سه هفته مغازه شنبه تعطیل میشد هشوردن یهودی، مثلا اینطوری بود، چون که خیلی اینها به این تنها علامتی که میشد. کنیسه های اینها یعنی اون ساخت محل عبادت اینها مخفیه، شما نمیبینید هیچ جا کنیسه، نه در ایران ها، در سراسر دنیا کنیسه های اینها ناپیداست، با اینکه شما کلیساها را همیشه پیدا میبینید، کلیساها همیشه در چشمه، چون مسیحیت دائم در حال تبلیغه، همه جا میخواد خودشو نشون بده، ولی یهودیت تبلیغ نمیکنه. میدونید که یهودیت یک آیین قومیه، اینها برای غیر بنی اسرائیل تبلیغ نمیکنن و جمعیتشون هم خیلی کمه در سراسر دنیا. حالا خود آمارایی که اینا مثلا میدن توی مثلا مصادر مثل ویکی‌پدیا که دست ایناست، اون به اصطلاح اصلی قوم بنی اسرائیل کمتر از 15 میلیونه، 13.5 میلیون، 14 میلیون، یه حدود همین مقدارم مثلا ملحق شده دارن، که حالا این ملحق شده ها بیشتر ملحق شده های خونی هن. یعنی ازدواج و اینها مجموعه شون حالا با همه صدر و ذیلشون 30 میلیون مثلا در کل دنیا. این جمعیت جمعیت کوچکیست. البته توجه دارید تا 30 میلیون مثلا جمعیت کل اونا رو در نظر بگیرید، مثلا یه چیزی معادل جمعیت فکر مونم تهران و کرج باشه، کل این جمعیت، چون تهران و کرج فکر کنم رو هم دیگه همچین عددی رو داشته باشه، حدود 30 میلیون از جمعیت ایران تو این دوتا شهر الان دیگه تقریبا. ولی خب اینا از نظر قدرت اقتصادی و قدرت علمی و اینها خیلی ویژن دیگه، اینا خودشون قوم برتر میدونن، البته آدم های با استعدادی هم هستن تو همه جای دنیا، اینها نفوذ اقتصادیشون خیلی زیاده. مثلا یه دونه از اینا توی قزاقستان مدعی بودن، حالا واقعیشو نمیدونم، میگفتن که این بیش از نصف ثروت قزاقستان مال این یه نفره. مثلا اینطورن اینها ثروت هاشو. به هر حال این قوم که تو قرآن ابراهیم علیه السلام، حالا دور نریم، اینا که اینقدر دنبال این سرزمین، در این سرزمین فلسطین، که اینا سرزمین ندارن، آوارن. یه وقتی در 2006 میلادی در روم یکی از اینها با یک حال زار و نزاری به من میگفت که ایران اجازه بده ما در این فلسطین مستقر بشیم، ما قوم آواره‌ای هستیم، جا نداریم تو این دنیا، یه جایی ما این یه تیکه کوچکیه، ما که چیز زیادی نمیخوایم. گفتم که ایران با اینکه یهودی‌ها زندگی کنن که مشکلی نداره، مشکلی که ما داریم اینه که در سرزمین فلسطین مردم دیگری هم بودن، اینکه از اول که خالی نبوده که برای مال شما باشه، مسلمونا بودن، مسیحیا بودن، الان هم ما معتقدیم که بیان مردم فلسطین رأی بدن، اگر اونا رأی دادن که این سرزمین حکومتش یهودی باشه یهودی، مسیحی باشه مسیحی، مسلمون باشه مسلمون. تا اینو گفتم خب آخ اگه نوبت به رأی برسه که خب معلومه ما شکست میخوریم، چون میدونید که خب نظر ایران از ابتدا هم همین بوده که دولت فلسطین با رأی مردم فلسطین تشکیل بشه. بر تقدیر این ارضی که بارکنا فی حال العالمین که قرآن اینجا اشاره میکنه، همین سرزمینی است که الان محل دعوای، در واقع یکی از مراکز مهم دعوای جهانی هست در واقع، و نظریه ایران هم از ابتدا همین بوده که این سرزمین سرزمین مردم فلسطینه، همه فلسطینیان با قطع نظر از اینکه چه دین و آیینی دارن باید در تصمیم سازی برای این سرزمین مشارکت داشته باشن، ولی خب یهودی ها برای خودشون یه حق ویژه اینجا قائلن. البته بسیاری از کسانی هم که میدونید در فلسطین امروز هستن از یهودی ها، اینا فلسطینی نیستن، یک بخش خیلی زیادشون ایرانی هن. ما در ایران یهودی زیاد داشتیم، در اورشلیم کوچک کاشان آقای مکی ما یهودی انقدر داشتیم که بهش میگفتن اورشلیم کوچک، و در همه شهرهای ایران ما یهودی داشتیم، ولی کاشان یکی از مراکز مهم یهود بوده دیگه. الان بعضی از بزرگترین یهودیان دنیا کاشانی هم، هم در اسرائیل هم در خارج اسرائیل، یزدی هم هستن، ولی نه کاشانی ها هستن، و مثلا اون لرد معروف یهودی ایرانی که در مجلس اعیان انگلستان هست اونم کاشانیه، اینا کاشانی هستن، بله کاشانی ها بالاخره هستن، بله خلاصه اینا در ایران خیلی ها بودن، به خاطر همین که عرض کردم به لحاظ تاریخی تو ایران بهشون جا داده بودن، بعد اینا الان توی اسرائیل هم خیلی هستن. در دوره شاه مهاجرت گسترده ای از ایران به اسرائیل انجام شد، به فلسطین اشغالی انجام شد، و ولی به هر حال با همه این احوال خودشون هم میدونن که اگر نوبت به رأی برسه اکثریت مردم فلسطین مسلمان هستن و اونجا نمیتونه یک نظر یهودی حکومت بکنه، خودشون این رو میدونن، برای همین هم زیر بار این هم هم ادعای دموکراسی در دنیا هست، هیچ کشوری طرفدار، البته اونایی که طرفدار اسرائیلن نوعاً به خاطر قدرتی است که یهود داره، و الا دل هیچ کدوم از حکومت‌ها با اسرائیل نیست، اما به خاطر قدرتی که داره اسرائیل در دنیا دیگه حکومت‌ها مجبور میشن در مقابلش به یه نحوی سر تعظیم فرود بیارن، و اینها حتی آمریکایی‌ها از اسرائیلی ها ذاتن خوششون نمیاد، ولی خب قدرتی که اسرائیل داره و قدرتی که یهود داره در امریکا به خاطر قدرت اقتصادی و توانایی هایی که اونجا داره باعث میشه اینا همیشه طرفداری کنن از این حکومت، و همه این مدعیان دموکراسی وقتی همین نظریه کاملا دموکراتیک مطرح میشه که آقا فلسطین مال مردم فلسطینه، مردم فلسطین اونایی که فلسطینی هن که الان خیلی هاشون بندگان خدا آواره شدن در شرایط فوق‌العاده سختی در دنیا زندگی میکنن، این فلسطینی ها برگردن به سرزمینشون بیان نظر بدن راجب حکومتی که در اونجا باشه. الارض التی بارکنا فیها للعالمین، همین سرزمینی که امروز حالا یه تیکش تو فلسطین یه تیکش توی سوریه که اینم گرفتار بحران دیگری است که منشأش همونها هستند که در اسرائیل هم در واقع منشأ همه این بحران هایی که تو اون منطقه ایجاد شده. بله، حالا امروز هم ما اشاره‌ای به این قسمت، تا بعد این دنباله داستان ابراهیم علیه السلام.